به ناتو بپیونده، اوکراین به این تصمیم برسه که نباید بیش از حد سلاح بخره از غرب،
یا به این تصمیم برسونیمش
دیگه، دقیقاً همینه، برسونش از طریق حمله نظامی برسونش. و من چیزی که من پیش بینی می‌کنم اینه که اگر این مذاکرات خوب پیش بره و آمریکا از همون اول به همونطور که شما گفتین مثلا گفت من تحریم می‌کنم، ولی اعمالش هم کرد، یعنی به صورت رسمی نه ولی به صورت غیر رسمی اینها رو داشت اعمال می‌کرد. 3-4 روز
اعمال کرد دیگه عملاً، دیگه الان سیفار هم بستن.
خب میگم قبل از همه حتی که انقدر رفت بودن مذاکره کرده بودن با کشورهای عرب منطقه و با کشورهای دیگه صحبت کردن در مورد گاز و نفت و اینها، که قطر اومد اعلام کرد من توانایی این همه تولید گاز ندارم که شما بخواید بفرستین. حتی رفت بودن با ژاپن مذاکره کرده بودن که گاز رو بفرستن به اروپا از ژاپن با اون کیلومترها در واقع فاصله که داره، بنابراین داشتن سعی می‌کردن که این تحریم‌ها رو بدون اینکه اعلام بکنن اعمال بکنن. آقای تد کروز چند ماه پیش، این قبل از اینکه این بحران به وجود بیاد، موقعی که میگفتن آره روسیه ممکنه که مثلا سر اوکراین یک همچین بلایی بیاره، مگهش گفت اصلا برای من اوکراین مهم نیست، برای منافع ملی آمریکا مهمه که شما خط لوله نورد استریم 2 رو تحریم بکنید، هر بهانه‌ای که میتونین گیر بیارین، چون اروپا داره به شدت وابسته به منابع انرژی روسیه میشه و باید جلوی این گرفته بشه. بنابراین آمریکا یک سری منافع در واقع شخصی هم داره که داره سعی میکنه از این قضیه دنبال بکنه. و چیزی که روسیه رو حالا به نظرم دومین عاملش این بود که دید هزینه رو پرداخت کرده، هزینه جنگ رو از قبل پرداخت کرده، تحریم‌ها به صورت نامحسوس داره اجرایی میشه، کشورهای اروپایی دارن به تکاپو افتادن که منابع در واقع انرژیشون رو متنوع‌تر بکنن، از کشورهای دیگه بگیرن که به روسیه وابسته نباشن. خب وقتی من هزینه جنگ رو پرداختم چرا اون اقدام نظامی رو انجام ندم؟
درسته، بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر روشنچشم. ما بحثی که الان داریم، خب بعضی از همسایگان روسیه، شما بهش اشاره کردید، حالا مثل گرجستان، آذربایجان، حالا با فاصله ترکیه، اینها شاید بعضیاشون مثل ترکیه خب به ناتو پیوستن و خیلی هم دوست داره از اونها به اتحادیه اروپا هم بپیونده که هنوز نتونسته، ولی قدرتمند نیستن به لحاظ شاید اجتماعی، همونطور که خود شما گفتید شاید قدرتمند نباشن، نتونن همراهی بکنن با روسیه. اما یک همسایه دورتری که همسایه کشور ماست مثل امارات، امروز تو اخبار بود که میخواد میانجیگری بکنه بین اوکراین و روسیه و این جنگ رو خاتمه بده. چقدر این قضایا، چقدر این سناریوها قابلیت اجرا داره و چقدر این باعث میشه که جنگ ادامه پیدا بکنه و یا از اون ور به صلح برسن؟
ببینید، دنیا داره وارد یک فضا و ساختار جدید میشه. من اعتقادم بر اینه که حالا شاید خیلی زود باشه در مورد این صحبت کرد، ولی خب در آینده میتونیم شاهد این قضیه باشیم که بلوک بندی جدید داره شکل میگیره و این بلوک بندی رو برخلاف تمایل غرب روس‌ها ایجاد خواهند کرد. چرا؟ چون وقتی که شما تحت تهاجم قرار میگیرید، ببینید روس‌ها الان تحت تهاجم هستند. چه نوع تهاجمی؟ حمله نظامی شده بهش؟ نه، روس‌ها دارن منزوی میشن، روس‌ها دارن اقتصادشون رو از دست میدن، روس‌ها دارن وابستگی‌هاشون رو به چین افزایش میدهند. ببینید این نکته خیلی مهمه، خیلی بهش دقت نمی‌کنن. چین بزرگترین پشتوانه الان هستش برای روسیه که بتواند از این منجلاب اقتصادیش نجاتش بده. آیا چینی ها با روس ها بر اساس چه معادله‌ای و چه مناسباتی معامله خواهند کرد؟ ببین، یعنی این یعنی وابستگی یک کشوری به نام روسیه به چین، و وقتی این کشور وابسته میشه، آروم آروم از قد و از معادلات بین المللی یا هژمونیک داره خارج میشه، یعنی میپیونده به روس، به چین، که حداقل از ائتلاف بین قدرتی افزایش یا جایگاه خودش رو دوباره باز تولید بکنه. اما خب این خودش پیچیدگی‌های خاصی داره، یعنی که آیا چین این اجازه رو خواهد داد، آیا چین معامله دیگری رو انجام خواهد داد، آیا چین بازی دیگری رو خواهد کرد، این چیزی هستش که میشه بعداً در موردش صحبت کرد. اما کشورهای مختلف الان با توجه به شرایطی که به وجود اومده دارن موزه‌گیری میکنن، باید وضعیت خودشون رو در این چالش جهانیه، چالش منطقه‌ای نیست، چالش بین اختلافات سرزمینی دو کشور نیست، چالش جهانیه، یعنی داره دو تا منش، دو تا روش، دو تا دیدگاه، دوتا در واقع رقابت بین المللی داره با هم دیگه صورت میگیره. بنابراین کشورها باید وضعیت خودشون رو مثل ساختار جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم باید مشخص کنن که آیا به شرق میپیوندن یا به غرب، یا بی‌طرف یا عدم تعهد هستند، چه دیدگاهی نسبت به این موضوع دارن، آیا از سرزمین‌های خودشون و منابع خودشون حاضرن هزینه بکنن یا به عنوان کشور بی‌طرف صرفا میخوان ناظر باشن. ببین این الان تو این مرحله هستیم، یعنی کشورها بایستی وضعیت خودشون رو، موقعیت خودشون رو نسبت به این چالش تعیین بکنن تا در اتفاقات بعدیش تکلیف یا در واقع روند خودشون رو مورد اظهار یا شناسایی قرار بدن. بنابراین بله، خب امارات کشوری هستش که ما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از اینکه بحث گاز یا قطع شدن گاز روسیه به غرب مطرح شد، خیلی از کشورها آلترناتیو خیلی مناسبی بودن، از جمله جمهوری اسلامی ایران. یعنی حتی من برداشتم این هستش که حالا دوستان با صحبت بکنن که مذاکراتی رو با ترکیه که بابت اینکه ترک‌ها گفته بودن که بیاید گازتون رو الان بفروشیم، وضعیت خیلی خوبی هستش، میتونید به راحتی از طریق کریدور ما این رو انتقال بدید و میتونید از اون بهره برداری بکنید، یا همینطور که با قطر، با امارات، با کشورها حاشیه خلیج فارس، چون بالاخره به لحاظ ژئوپلیتیکی این کشورها اولویت‌های بسیار مهمی دارند. خب حالا من نمیخوام وارد قضیه بشم چون این شاید از موضوع ما خارج باشه، متاسفانه موضوع توافق هسته‌ای ما هم وارد این معادله شده، یعنی به نوعی کشورها از جمله روسیه و غرب دارن با توجه به شرایط ژئوپلیتیک ایران تو حوزه گاز، عدم پیوستن، نپیوستن، موضوع‌گیری دارن رو بحث توافق هسته‌ای هم الان این چالش رو ایجاد میکنن که ببینن در این دوتا متغیر میتونن یه خروجی بر اساس منافع خودشون ایجاد بکنن، که خود این هم جای بحث بسیار مهمی داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. عرض کنم که خانم دکتر، چشمنداز این نبرد رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ به هر حال الان 3 روزه، ما مردممون 8 سال در دفاع مقدس دیدن، چشیدن، با گوشت و پوست و استخون خودشون لمس کردن جنگ رو. خیلی سخت هست برای بالاخره کشورهایی که درگیر جنگ میشن. این چشمنداز روسیه با اوکراین چه خواهد شد؟
به نظر من آمریکا و حالا کشور اروپایی قصد دارن یه افغانستان، یه ویتنام، یه باتلاق از اوکراین برای روسیه بسازن که بگن که
یعنی زمینگیر بشه اونجا.
زمینگیر بشه، آره، به مدت طولانی درگیر جنگ بشه. همین که الان اومدن اعلام کردن ما نیرو نمیفرستیم اما منابع مالی در اختیارتون قرار میدیم، سلاح در اختیارتون قرار میدیم، یعنی میخوان جنگ رو طولانی مدت بکنن و هر چقدر طولانی مدت بشه اینها زمان دارن برای اینکه اجازه بدن تحریم ها بشینه، تحریم ها در واقع اثرگذار باشه، رو اقتصاد روسیه تاثیر بذاره و بعد کم کم که پیش میرن به یک نتیجه میرسن که روسیه تمام توان نظامیش رو گذاشته، توان اقتصادیش رو هم کم کم از دست داده و بعد دیگه روسیه رو به عنوان یک ابرقدرت در جهان نمیشه شناسایی کرد. چیزی که الان برای روس‌ها به نظر من مهم هست، نه حالا میدان جنگ یا گرفتن کیف یا گرفتن کل اوکراین، زمانه. اگر روسیه در همین طی چند روز اخیر بتونه، حتی اگر میخواد منطقه دونباس رو جدا بکنه، بمونه جدا بکنه و قضیه رو تموم کنه، اگر میخواد مذاکره کنه به نتیجه برسه و عقب نشینی کنه، مذاکره کنه و عقب نشینی کنه، این خیلی براش مهمه که توی چند روز آینده حتما به نتیجه برسه.
یعنی بزنگاهش این چند روزه،
این چند روز آینده است. چون اگر ادامه پیدا کنه، یعنی مثلا به 2 هفته، به 3 هفته برسه، مطمئنن به ماهای بعدی هم ختم میشه و ادامه پیدا میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خود اوکراینیا به این مسئله زیاد قائل نیستن که ممکنه که خیلی بهشون کمک بشه. آقای زلنسکی موقعی صحبت میکنه خیلی ناامیدانه صحبت میکنه، مثلا توی شبکه‌های اجتماعی میزنه همه رو آنفالو میکنه، همه رهبران جهان رو آنفالو میکنه، یعنی من از دست شما ناراحتم، شما هیچ کاری برای ما نکردین. یا مثلا امروز ناامیدانه درخواست کرده که حق رأی روسیه در سازمان ملل در شورای امنیت گرفته بشه، کسی یک همچین چیزی تقریبا بعید به نظر میرسه. یا اینکه گفته ما رو سریعا عضو اتحادیه اروپا بکنید. خب وقتی عضو ناتو قرار بود بشی و ازت حمایت نکردن، عضو اتحادیه اروپا بشی، چه فرقی برات میکنه؟ یعنی اینکه اوکراین تمام توانش رو برده و سعی میکنه که نگه داره، مثلا خارکیف رو نگه داره یا منطقه دیگر نگه داره، به خاطر اینکه بتونه زمان بخره که سلاح‌های دیگه به دستش برسن. ولی از اون طرف اگر روسیه بخواد به جنبه و سریعا اقدام بکنه و حالا تجهیزات نظامی بیشتر ببره، بخواد مناطقی رو اشغال بکنه، ظرف همین چند روز آینده به نظر من میتونه این کارو بکنه، مگر اینکه اتفاقات دیگه‌ای در سطح لول‌های بالاتر، یعنی در روابط روسیه و آمریکا، در روابط روسیه و اتحادیه اروپا بیفته و کلا قضیه
آیا میفته اتفاقی؟
چون آمریکایی‌ها از اول گفتن نمی‌خوایم مذاکره کنیم، به نظر من مذاکره بین آمریکا و روسیه اتفاق نمی‌افته و به خاطر همینم است که مثلا آقای پوتین امروز اعلام کرد که یه خورده گسترده‌تر پیش برین، جبهه‌های جدید باز کنین، جلوتر برین، به خاطر اینکه فکر می‌کنه هر چقدر روی زمین بتونه تصرفات بیشتری داشته باشه، بیشتر میتونه غرب رو به مذاکره وادار بکنه.
با توجه به شواهدی که هست، به نظر شما این جنگ تمام میشه ظرف این چند روز، یعنی که فرسایشی میشه؟
من معتقدم با توجه به این که اوکراین بالاخره قبول کرد که حتی در داخل مرزهای بلاروس بره مذاکره بکنه، به نظر من بعید نمیاد که این مذاکره یه نتیجه داشته باشه، مگر اینکه آمریکایی‌ها نذارن به نتیجه برسه و بگن که نه تو باید مقاومت بکنی. و چون تا به حال کمکی بهش نکردم آقای زلنسکی به شدت ناامیده از غرب، احتمال زیاد آقای زلنسکی نپذیره این رو، چون الان براش مهمترین مسئله اینه که جلوی تلفات بیشتر، جلوی خسارات بیشتر رو بگیره. بنابراین به نظرم باید به این مذاکرات امیدوار بود، مگر اینکه اتفاق دیگه بیفته و بخوان شرایط رو خیلی وخیم‌تر بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ولی به هر حال خیلی خیلی شرایط سختی است، قطعا این نظم بین‌المللی رو به هم خواهد زد، کمون که الان هم زده و بعضی‌ها دنبال گرفتن گازن. اینم البته طبیعیه ها، اینم بگم که به هر حال کشورها دنبال منفعت خودشون هستن، حالا هر کدوم به نحوی دوست دارن که از این آب گلالود یک ماهی بگیرن. من خیلی ما تا قبل از اذان مغرب به افق تهران حدود 2.5 دقیقه فرصت داریم، بعد از این با همکارانمون در پخش شبکه رادیو گفتگو همراه خواهیم بود. آقای دکتر روشن چشمن، یه مبحثی رو میگم شما پاسخ بدیم، متا وسط میانه کلام شما قطع خواهیم کرد بعد از اذان مجدد خدمتتون. آیا روسیه مقصر این جنگ هست؟
ببین مقصر جنگ که الان فعلا،
چون چرا اینو یه توضیحم بدم فقط ببخشید، چون برام میگن ما یه ضرب المثلی داریم در زبان فارسی، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه یک وجب چه چند وجب. خب از این طرف اینقدر فشار آوردن به روسیه، روسیه رو محدود کردن، منزوی کردن به قول شما، یا در حال انزوا هست، خب میگه حالا من دیگه آب از سرم گذشته دیگه، حالا چیکار؟
من یه نکته رو بگم، حالا در موردش بحث میکنیم. روسیه رو دست خورد، روسیه به معنای واقعی رو دست خورد و به نظرم KGB و GRU، سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان اطلاعات نظامی روسیه، دچار برآورد اشتباه شد و شاید عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم، تحت نفوذ قرار گرفتن. یعنی روسیه در اون جنگ پشت پرده که ما بهش اشاره کردیم که در طول تقریبا یک ماه قبل از این آغاز این حمله یا رزمایش ها برقرار بود، دوچار برآوردهای اشتباهات استراتژیک شد و وارد میدانی شد که در واقع غرب ها طراحی کرده بودن براشون. یک جمله ای رو رئیس MI6 بریتانیا، در واقع من یه تیکه دیدم و بعد زیاد روش مانور داده نشد، گفت ما توانستیم روسیه رو دوچار اشتباه بکنیم، جمله بود که ایشون گفت و کاملا هم مشخص بود که
صراحت گفتیم.
بله بله، و توانسته و این مشخص میکنه که آنها توانسته بودن در سطوح بالای سازمان اطلاعاتی روسیه که مشاورین عالی آقای پوتین هستن شکاف ایجاد بکنن. این نکته یکی حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم. حالا
حتما ما 30 ثانیه چون فرصت داریم تا نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران، من خدمت شما شنوندگان عزیز بگم که موضوع برنامه ما دمیدن غرب بر خاکستر بحران اوکراین با دخالت آمریکا هست. ما سعی کردیم به هر حال تا اونجایی که تا پیش از اذان به ما وقت اجازه میده بررسی بکنیم این آثار حمله روسیه به اوکراین رو بر حالا نظم بین‌المللی و یا مذاکراتی که امروز در اخبار شنیدیم که قرار هست در بلاروس بین دو طرف صورت بگیره. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران، با همکاران عزیزمون در پخش شبکه رادیو گفتگو همراه خواهیم بود. انشاءالله بعد از اذان و اقامه مجددا خدمتگزار شما خواهیم بود.
يا ذا الجلال ذا الجلال والإكرام.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. انشاءالله به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 18:16 خواهد بود. از یکایی که شما التماس دعا دارید.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم. در ماه پرفیض و برکت رجب به سر میبریم، با هم زمزمه میکنیم دعای ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز. انشالله که ما، من و همه همکارانم رو و همه عزیزان رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید در این لحظات ملکوتی. اما شما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. موضوع برنامه ما همونطور که اگر شنونده ما بودید قبل از اذان، دمیدن غرب بر خاکستر بحران اوکراین با دخالت آمریکا بود که در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر حامد روشنچشم، کارشناس مسائل سیاسی، و همینطور سرکار خانم دکتر سمانه یکوان، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل هستیم. سعی کردیم که بحث رو جلو ببریم و ابعاد مختلف حمله روسیه به اوکراین رو و اثراتی که بر نظم بین الملل و اثرات جانبی که در منطقه داره رو بررسی بکنیم. حالا با ادامه بحث دعوت میکنم که حتما همراه ما باشید. خانم دکتر اکوان، آیا ارسال تسلیحات از اروپا با توجه به اینکه سه روز گذشته و تازه امروز اعلام کردن که ما در قبال دریافت مبالغی به میلیون دلار حاضر هستیم تسلیحاتی رو به اوکراین بفروشیم، آیا ارسال این تسلیحات از اروپا میتونه کمکی به حاکمان کیف بکنه؟
خب بستگی داره که آیا اصلا اینا رو بفرستن یا نفرستن، چون اگر دقت کرده باشین حدوداً دو ماه و نیم سه ماهی هست که در مورد بحران اوکراین صحبت میشه، یعنی فقط مال این سه روزی که جنگ شده نیست و آنها خیلی از همون اول هم اعلام میکردن که ما مقدار کمک های تا مالی و کمک های تسلیحاتیمون، یعنی که بدون اینکه پول ازشون بگیرن، رو بالا میبریم، ولی هیچ وقت این کارو نکردن. که همین گلایه و نگرانی و انتقادی که آقای زلنسکی به تمام رهبران اروپایی و آمریکایی داره همینه که شما فقط حرف زدید ولی چیزی به ما ندادید. یا ساعت مثلا آلمان اومده بود کلاهای زره خود و اینا بهشون داده بود که گفته بود که، یعنی که مثلا چیزای مبتنی بر کمک‌های اولیه و در واقع کمک‌های زخم بندی و اینها رو بهشون داده بود که اینا مسخره کردن. گفتم فکر این که ما الان مثلا اینجا قراره هممون بمیریم و تنها به کمک‌های اینطوری نیاز داریم. اینکه واقعا آمریکا و اروپا تمایل سیاسی شو داشته باشن این کارو بکنن هنوز محل شکه، با وجود اینکه آمریکا گفته من یک سری تسلیحاتی رو میخوام به اوکراین بدم که جدیده، و تا پیش از این به دلیل ترس از اینکه ممکن اینها به دست روس‌ها بیفته این کار رو نمی‌کردم. اما خب همین الان همیش تضمینی وجود نداره که اگه این سلاح‌ها رو به اوکراین بدن دست روس‌ها نیفته، و روس‌ها هم که در مسئله مهندسی معکوس خیلی مهارت دارن. به نظرم میاد اگر هم بخوان کمکی بکنن، با توجه به محدودیت هایی هم که برای ورود به اوکراین دارن، فقط در حالت در واقع تسلیحات متعارف و تسلیحات خیلی کمی باشه. و خب اگر مثل امروز یا دیشب آخر وقت پیش بره و یه خورده جنگ به جنگ های خیابانی تبدیل بشه، دیگه نیازی به سلاح های پیشرفته اونطوری هم نیست، یعنی سلاح های در واقع همون متعارفی که برای درگیری های خیابانی استفاده میشه همونها هم براشون کافی خواهد بود. اما در هر صورت ببینیم تمایل سیاسیشون در چه حد هست و اینکه آیا میخوان مسئله رو به قدری ابعاد این مسئله رو گستره تر بکنن که روسیه رو برای ماها و یا سالها در این مسئله نگه دارن، در این بحران نگه دارن یا نه. باید ببینیم نتایج این مذاکرات چی میشه تا بتونیم نتیجه گیری قطعی داشته باشیم. بسیار عالی.
من فکر میکنم حالا این اروپا و حالا کلا میخوایم بگیم کلمه بگیم غرب، بیشتر مجازی یه جورایی حمایت کرده از اوکراین با حالا نمیدونم تحریم های اقتصادی یا حالا نمیدونم سویفت رو امروز گفتن چند تا از حساب‌های بانک‌های روسیه رو بستیم، و خیلی میخوام بگم که همچین ارس و قرص محکم وارد میدان نشده برای حمایت از اونجوری که باید و شاید، اونجوری که تبلیغاتش رو انجام میدادن وارد نشدن برای حمایت از اوکراین. به خاطر همین هم است که رئیس جمهور اوکراین رو این چند تا پیام تصویری که ازش اومد رو من دیدم، بله به قول خانم دکتر اکوان کاملا چیزه افسرده است، اصلا انگار یه جورایی حالا نمیدونم اینجور نقش داره بازی میکنه حالا به چه صورت هست. آره منم احساس کردم که یه مقداری انگار که ناامید شده از طرف‌های غربی. آقای دکتر روشنچشم، من میخوام وضعیت اوکراین رو الان با هم بیشتر بررسی بکنیم، چون روسیه رو جلو رفتیم تا حدودی. به هر حال
قبل از این بحثمون، من نکته که سوالی که الان بهش پرداختید یا بحثی که پرداخت، ببینید غرب داره جنگ رو مدیریت میکنه، چرا باید سلاحی رو بده که یهو عکس العمل نامتعارفی روسیه از خودش نشون بده؟ چرا باید یه سلاح استراتژیکی بده که ممکنه همون لحظه روسیه از سلاح اتمیش استفاده بکنه و جنگ به سمت جنگ هسته‌ای یا پایان در واقع جهان برسه. جنگ رو ببینید، ما احساس میکنم بنده برداشتمون نادرسته وقتی میگیم که غرب صحنه را خالی کرده است.